الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود به اینجا منتهی شد که کیفیت تطبیق لا ضرر ولا ضرار در حدیث امام باقر که رسول الله صلوات الله سلامه علیه در قصه سماره تطبیق فرموده، توضیحاتی داده شد دیگه تکرار نمیخواد. و عرض کردیم که عده‌ای از اصحاب مثل مرحوم شیخ هم به این نتیجه رسیدن که این تطبیق قصه که پیغمبر دستور دادن درخت رو بکنن و به اون صورت برخورد بشه، این از خصائص قضاوت رسول الله است، حکمیست که رسول الله فهم. ما توضیحش عرض کردیم که این حدیث مبارک به حسب ظاهر هر دو بخشش قابل انطباقه، هم لا ضرر به لحاظ اون انصاری، هم لا ضرار به لحاظ ثمره. اما این مطلب که در ذهن آقای امام در خصوصیات عرض کردیم، چون مسلک ما در این مسئله حجیت تعبدی خبر نیست، ولو سندش معتبر باشه، چون شاه قضیه رو در مجموعه متونش نگاه میکنیم، از بعضی از متون معلوم میشه که اون درخت صلاحیت کندن داشته. اینطور نبوده که درخت کندن دیگه از بین رفته، درخت نسبتا جوانی بوده، ممکن بوده که ببرن جای دیگه بکارن. این که تصور بکنیم خود این منشأ ضرر بوده بر ثمره، این با مجموعه متون روشن نیست. البته اون متنی که داره که درخت جوانی بوده، این در مصادر اهل سنت آمده، در مصادر ما این نیامده. لیکن عرض کردیم ما در شواهدی رو که جمع میکنیم در این جهت فرق نمیکنه، شواهد تاریخی غیر تاریخی همه رو ملاحظه میکنیم. پس اولا این که مراد این حدیث رو اینجور بگیریم که اون درخت کلن غیر قابل انتفاع بوده، از صورت درختی تبدیل به هیزم شده، این همچین خیلی واضح به نظر نمیرسه، خیلی روشن نیست. و علا تقدیر این که باشه، عرض کردیم در حقیقت پیغمبر اکرم در مقام تطبیق و اجرا سعی کردن این اضرار رو بردارند. خب در اون زمان با اون شرایط ابتدا سعی کردن با جا به جایی و یک جای دیگه درخت میدیم و در بهشت درخت میدیم، این طرف زیر بار نرفت، حضرت آخرین راه رو اینجوری انتخاب کردن که اون درخت کنده بشه. این اشکال نداره، نظر قانونی هم مشکل نداره. بله اگر اول راه بود شاید مشکل باشه، اما اگر آخر راه بود، طرف به هیچ نحوی دست از اضرار بر نمیداره، اون وقت پیغمبر اون وسیله‌ای که منشأ اضرار بوده از بین برده. عرض کردیم اول راه این باشه خالی از اشکال نیست، مثل کسی با ماشینش توی کوچه بوق بزنه و اذیت مردم بکنه، دستگاه بیاد مثلا ماشینشو مصادره کنه یا ماشینو تلف بکنه، خب این خلاف قواعد عقلایی است، با بوق زدن ماشین نه مصادره میشه نه تلف میشه. اما اگه اصرار داشت و تأکید داشت و چند بار به هر نحوی شد این دست بر نداشت، ممکنه در مرحله آخر ماشینو بگیرن، این امکان داره، اینطور نیست که در اول باشه. به هر حال همینطور که به یک معنای هم آقای خویی فرمودن، این یک نحو کیفیت اجرایی است که پیغمبر انجام داده. لذا ما در بحث گذاشتم عرض کردیم اگر در زمان ما نظیر این قضیه اتفاق بیفته، لازم نیست که قاضی حتما همین راهی رو بره که پیغمبر رفتن، لازم نیست دستگاه و حکومت همین راهی رو بره که پیغمبر. اصل این مطلب که اضرار رو باید بردارن درسته، این اصلش درسته، اما کیفیت اتخاذ اسالیبش فرق میکنه، به زمان و خصائص فرق میکنه. ممکنه در زمان ما به نحو دیگری باشه، در اون زمان پیغمبر به این نحو انجام دادن، در زمان ما فرض کنه حتی قاضی برایش جریمه نقدی بنویسه که هر وقت بدون اجازه آمدی 100,000 تومان به حساب خونه بده، مثلا با جریمه نقدی، با زندان، با گذاشتن مثلا بوق و وسیله و زنگ در و اینجور چیزها، اون وقت تدرج داره تا جلو اضرار گرفته بشه. این یه بحثی بود که مطرح کردیم، به این مناسبت این بحث هم مطرح کردیم که بعید نیست قائل بشیم این اطلاع و تغییر که میگن این تو مقام تشریع باشه، تو مقام اجرا دیگه اطلاق لحاظ نمیشه، چون اجرا خارجیت، خارجیت توش اطلاق معنا نداره. ولذا این هم یک توضیحی دادیم که حالا اگه بخوایم توضیح بیشتر شدیم طول میکشه در محل خودش. یه نکته باقی موند، اون نکته اینه که آیا جایی که ضرر هست که ما عرض کردیم مراد ضرر شخصی است که شخص میتونه، آیا حاکم و دستگاه باید اون رو برداره یا این متوقف بر مطالبه است؟ الان اینطور که به من نقل میکنم غالبا هستم تو ساختمان، اگر کسی در ساختمان به حق عمومی یعنی از زمین دولت، از زمین خیابان چیز زیادی گرفت، تصرف زیادی کرد، خرابش میکنن، احتیاجی به شکایت نداره. اما اگر تو زمین همسایه مثلا بالکونی کشید که ایجاد اذیت کرد، اگر همسایه شکایت کرد خرابش میکنه بلا فلان. آیا این همینطور احتمال شد در سطح جهانی هم همینطور باشه که فرد اگر شکایت کرد یا فرد اگر اجازه داد این ضرر رو تحمل کرد، آیا این طور احتیاج به شکایت داره؟ ما باشیم و ظاهر این حدیث نه، این حدیث یعنی اینا آمدن فرق گذاشتن بین اون چه که به دولت و به جامعه برمیگرده و اون چه که به فرد برمیگرده. اون چه که به فرد برمیگرده شکایت فرد نکنه، اون چه که به دولت و جامعه و شهر برمیگرده شکایت نمیکنه. اما ظاهر حدیث این نیست، لا ضرر و لا ضرار ظاهرش اینه که به فرد هم ضرر و نقص و کمبود و زیان نباید وارد بشه و احتیاج به شکایت هم نداره. ظاهرش اینطوره، ظاهرش این که حق فرد در اینجا مثل حق جامعه است، هیچ فرقی نمی‌کنه. تعدیه به حق فرد، اگر آمد یه بالکن زیادی در زمین همسایه کشید، همسایه چه شکایت بکنه چه شکایت نکنه، حتی شکایت هم نکنه، این وظیفه دولت هست که این رو از بین ببره. لا ضرر ظاهرش اینطوره، حالا ما عمل نمی‌کنیم بحث دیگری است، لکن ظاهرش اینه که احتیاج به شکایت هم نداره.
در شکایت
چون لا ضرر رو مثلا خبر داد، حالا اگه شکایت نکرد و پیغمبر خبر داشت، چون آمد گفت و ایجاد ضرر. و در اون قصه هم که در موطأ داره، با این که ابتداعا طرف اصلا بحث ضرر نداشته، میخواد ضرر بهش بزنه، میگه آقا من نمیخوام تو زمین من، این میگفت من دارم متضرر میشم، این باز با ما نحنفی فرق میکنه. و هر حال اون چی که ما تو لا ضرر میبینیم، مخصوصا چون برگردوندیم به اجرا نه به تشریع، ظاهرش اینطوره که در مقام اجرا خود عمل فی نفسه دیده میشه و به اصطلاح امروزی اسمش حقوق شهروندی. حقوق شهروندی این اقتضا میکنه که باش معامله امر اجتماعی بکنیم. خب در همین مسئله احتساب یا حسبه همین طور بود. چرا؟ خود امیرالمومنین حسبه داشت دیگه، می آمدن خودشون توی بازار، داره که دیدم یک مرد آمد تو بازار تازه، یعنی مثلا آمد پیش قصابا گفت این کارو بکن، آمد پیش اونا، بعد پرسیدم کیه، گفتن علی بن ابی طالب. نه ارشاد نیست، نه. بعد داره در یک قصه داره که حضرت دنیا دختری داره گریم که نیزکی هم بود، گفت بله این یک خرمایی برای صاحب من، خیلی قبول نکرده، دارم برمیگردم، اون یارو بر نمیگردم، حضرت برگشتن و فهمیدن باید برگردن. علایه حاله ظواهر امر این طوره، ظواهر امر به خلاف این مطلبیست. و بعدم همین احکامی که برای حسبه، البته احکام حسبه رو سعی کردم به اصطلاح امروز ما قانونمندش بکنم، عرض کردم کتابی هست معالم القلوب فی احکام الحسبه، تصادفا به فارسی هم ترجمه شده، اسم ترجمه شده نمیدونم چیه، اما شنیدم به فارسی. خب این خیلی قشنگم هست کتاب، تمام شغله ها رو نوشته و کیفیت حسبه، مثلا با کله پاچه فروش این با چی کار بکنه، اگر از این کار انجام نداد این با جلوش گرفته، با بزاز ها، حتی با آز اهل منبر، منبری با چی جور صحبت بکنه، اگر خلاف این صحبت کرد این با جلوش، همه رو داره. عرض کردم یک شغله هایی هم در اونجا آمده، حتی این محققین کتاب که عربن میگن این شغل چی هستن، یه شغله اون زمان بوده، تمام شغل ها کسایی که جمال، تمام وضع جامعه رو در نظر بگیریم، تمام شغل ها رو برش نظاممند نوشتیم، باید اینطور باشه، به اصطلاح امروز ما آیین نامه برای همه اینها آیین نامه قرار داده. و این محتسب کارش همین بود، این محتسب فارسی از اون حسمه است دیگه.
خدا خوب شواهد زمان هست رسول اینقدر نیست که ما اطمینان
چرا دیگه؟ البته احتساب رو از زمان پیغمبر کمتر نسبت میدن، احتساب رو به عمر نسبت میدن، به امیر اون نسبت میدن. آخه در بحث جهاد بحث حسبه رو اونجا دارن، ما هم داریم بحث حسبه. خب مثل همین قصه، یعنی قضایایی که هست اینه که حضرت جلوه این جور مواردی که منشأ مشکل بوده، و لذا بعید نیست لازره مثلا عرض کردم اهل سنت از لازره خیلی استفاده زیادی کردن، ماها علمای ما اینقدر استفاده نکردن. خب شاید یکی از استفاده های مال حسبه همین لازره بوده.
اگه
بوده
باید
حضرت رسول
یه
اعلامی میکردن. چرا؟ خب همین نظائر این کارهای کوچیک هست دیگه، حالا یکی دوتا هست دیگه. حالا این که حضرت راه افتاده باشن تو کوچه، دو برمیمونی نوشتن چرا تازیان درستان تو خیابون راه میبسن، تو بازار راه میبفتدن، چیزی مشکل رو میدن جلوش رو میگرفتن.
جامعه هم جامعه کوچکی بوده زمان پیغمبر.
خب به اندازه خودش دیگه، چون این درس میشه، سنت میشه، جعل سنت میشه برای بعد. اصطلاحشون اینجوری بود، جامعه کوچیک باشه یه مورد امیرالمومنین، خب میگن حاکم باید همین کارو بکنه. فهمم علی ای حال با مجموعه امور و شواهد اینطوره، شواهد اینطوره. الان حالا ما عمل نمی کنیم بحث دیگری است، اون بحث دیگری است، الا ظاهرش اینطوره که حقوق فرد مثل حقوق جامعه است. فرض کنه حتی اگر اجازه دادن پروانه ساختمان به ساختمان دادن، مرتب نیروهای دولتی باید سرکشی بکنن که این تعدی به همسایه ها نکنه، احتیاج به شکایت همسایه نداره. همین که داره اذیت و آزار میکنه، خود دولت باید جلوشو بگیره. نیازی به این که بره به شرکت به دادگاه و شکایت و این حرفا بکنه اصلا نداره. ما باشه مقتضی قاعده که اینه، حالا عمل نمیکنیم بحث دیگه‌ای. نه. خب ماها چون یه زندگی مخصوصی درست کردیم خیال میکنیم اصلا حرج. من خودم یک شب از این خارجیه گوش میکردم رادیو، خودم گفت در مثلا همین کشور خودشون اگر بخواد حتی کسی رنگ در خونش عوض کنه باید از همسایه ها اول اجازه بگیره. خب در نهج البلاغه داره که پیغمبر اینقدر توصیه بجار کرد حتی لعن تنها. خب در نهج البلاغه توصیه بجار شده عمل نمیکنه. خیلی عجیبه که در چرا، چون احتمال داره تو همسایه‌ها کسی باشه که با این رنگ عادت داره، اگر رنگ مثلا آبی بکنیم حساسیت داشته باشه. من با مثال بخوام، اگر میخواد رنگ خون، بعد اصلا گفت رنگ داخل ساختمان، در رنگ داخل ساختمان رنگ اتاق رو عوض بکنه، باز بره همسایه‌ها رو بیاره از اون اجازه بگیره که مثلا رنگ اتاق من زرد، میخوام آبیش بکنم. خب این هست دیگه. الان شما میگید چاده اصول حرج برای اونها، شاید جامعه نحوه زندگی جامعه فرق میکنه، این چه اصول حرجی برای
برای خود این
جامعه اصول حرج نه. خود برخورد و تربیت کردن افراد از اول رو این که نظام اینه و نشون بدن، خود این برای افراد مؤثره دیگه. میگم دیدم یکی از هم دکتر فلان توی یکی از این فصلنامه ها مال وقف مصاحبه که من دارم دانمارک کجا کردم کشورایی، بعد گفت تو اتوبوس دارم رئیس جمهورم توی صندلی دیگه نشسته بود، خیلی عادی، نه کسی سوالی نه کسی جواب. چرا؟ چون بخش معینه، وظیفه اون معینه، هر جایی هر اداره کسی نمیاد تو تقاضا بکنه بگه من وامم عقب افتاده، خب برو به بانک کارت. اصلا تصور زندگیشون یک نحوه ای از بچگی، یه نحوه خاصی است که هر چیز جای خودشه دیگه، نیازی نداره که برم با او. من دیدم تو اتوبوس من سوار بوده اون صندلی اون برتن داشت، هیچ مشکل خاصی نداره. شما شد میگه اسره حرج، بله توی ذهنیت ما ممکنه اسره حرج ایجاد بکنه. وقتی جامعه رو خط خودش افتاد و خط درست بود دیگه هیچ نحوه اسره حرجی نداره. الان کیف ماکان، اگر ما باشیم و ظاهر این حدیث مبارک ما باشیم، انصافش یکی از وظایف حکومت اسلامی این است که ما این مقصد به اجرا زدیم، یکی از وظایف حکومت اسلامی مرتب سرکشی بکنه به خود افراد زیان وارد نشه. به قبل چون بحث عقوده، اون بحث دیگری است، اون مثلا طبیعتش بحث دیگری است. یعنی اون چون در اختیار فرد قرار داده شده، تازه بعدم خیار ممکنه خودش امضا بکنه، اون اینطوریه. اما این بگیم نه، ولذا حتی بالاتر، بله در اینجا هم اگر رضایت اعلام کرد ممکنه بگیم رضایتش هم کافی نیست،
چون اگر ما مسئله فرد و حقوق شهروندی برگردوندیم، مثلا فرض کنیم میگه من الان حاضرم توی این خونه، خب ممکنه فردا شما خونه رو بفروشید، مشتری دیگه بیاد، شخص دیگه. وقتی نظام گذاشتن که شما بالکن تو خونه همسایه میتونید بکشی، حالا تو یکی راضی شدی، این نباید فرد تو رو حساب بکنیم. این کار خودش به نفس ضرریه، ما با جلو این کارو بگیریم ولو فردم راضی بشه.
این
التزام به این محدوده روشن قوانین در نظر میگه اون چه که نقص ضرر برمیدارن دیگه مشکل نداره.
مقبول شده این قانونی که
مقبول عرض کردم چون مسئله عقد قرارداد تازه میتونه امضا هم بکنه. بله، چیزی که دیگر هست اونه که در رساله عملی هم دارن یجب و بیان احکام شرعی، اصلا این بحثیست دیدم بعضی از آقایان هم گفتن دلیل ندارم. بیان احکام شرعی که از وظایف حکومت اسلامی، یعنی به مردم بگه اگر چیزی خریدین مقبول شدین حق خیار دارین، اما اینکه حاکم بیاد عملا اخذ حق خیار بکنه این روشن نیست، اما بیان بشه. تو هست توی همین به اصطلاح منهاج آقای خویم هست یجب و تعلیم احکام شرعی، اصلا احکام شرعی که از وظایف حکومت اسلامی بیان احکام شرعی است که مردم احکامشون رو بدونن.
نه این بیانی که فرمودید فراتر از فقط بیان جلوگیری از سر،
نه در مثل قبل عرض کردم نیست. حالا برفرض در مثل قبل هم ملتزم بشیم چه مشکل داره؟ حالا پس بیاد بهش بگه شما حق، نه اینکه بگه معامله فاسده، بگه شما حق داری معامله رو فسخ کنید، چه مشکل داره؟ نه چه مشکل داره؟ چه مشکلی داره؟ نظام اجتماعی وقتی شد مشکل نداره، اون نظامه، ببینید یک نظامی مطرحه، اون نظام باید انجام بشه. این راجع به این قسمت بحث به ذهن ما میاد که اگه البته باز هم شاید تو بحث آیندن تو ذهنم اون سابقه این بحث مطرح کردیم، شاید هم باز دو مطرح بیاد. البته با تمام این شرایط و با تمام این حرفایی که ما گفتیم و اینا یک کمی سخت است و قبول بکنیم، باز مجموعه ای که ما احساس میکنیم حتی اگر لازره در این حد باشه باز هم ظاهرن جزو این جامعه کف حساب میشه، حد اقلیه این جامعه، حد اکثری اون جامعه ایست لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون. یعنی اگر ما ضرر رو تو جامعه برداشتیم، تو جامعه نقص ها یا به اصطلاح ما حفره ها یا مثلا عقده ها یا همین اصطلاحات غربی و شرقی و جدید که دارن که نمیخوام بگم، اینا رو اگر برداشت باز این کمال جامعه نیست، یه مرحله بالاتر از این هم مطرحه، با انتم الاعلون مطرحه. یعنی ما نمیتونیم اصولا این در خلال بحث آندم یه جهه ظاهرن دارن و از دوره قبلی گفتان میدونم کدومی که از تنبیات اگر رسید اونجا عرض میکنیم، بالا ضرر هم نمیشه جامعه رو اداره کرد، یه جامعه حد اقلی درست میشه. اینه ای که الان شما سنگین میدونه تازه اینو برمیده به جامعه حد اقلی که ضرر تو جامعه نباشه. ظواهر آیات مبارکه و انتم الاعلون بالاتر از اینه. این مثل کلاس اول ابتدایی است، که الان مشکل برام میاد این کلاس اول ابتدایی است. الان که فما کان، این راجع به این مطلبی که ایشون فرمودن و تطبیق مورد هم اگر اون نسی که درخت قابل قرض بوده درست باشه، اون که دیگه هیچ مشکلی نداره، درختی بوده جوان بوده یک ساله بوده، پیغمبر گفتن بکن بعد برو هر جون وقرس ها حیث و شد، این هم ما داریم وقرس، این ما داریم وقرس، اما اینکه این درخت جوان بوده ما نداریم، این اشتباه نشه. این وقرس ها حیث و شد تو آن هم میکردن بر تعجیز، مثلا کنا حدیدن فلان، این تعجیز و یا تحکم برای هر جمعه بکار، یعنی قابل کاشتن نیست که خوندیم عبارت های خویو. اما طبق اون نص اهل سنت این وقرس ها حیث و شد درسته، تحلیم نبوده چون درخت قابل انتقال بوده، درختی بوده قابل انتقال. خب یه مقدارش مطالبش قبلا گفت، یکی مقدارم اگه در خلال مطالب آینده متعرض میشه. تنبیهاتی هم در ذیل لازرر در عبارت شیخ و دیگران آمده و تو بین اصحاب ما متعارف شد. این تنبیهات رو ما سعی میکنیم بخاطر اینکه مبدع کلام رو، کلمات مرحوم استاد قدیم برای جهات مختلف، یه مقدارش میخونیم. اگر احتیاج به شرح فراوان داشت و الا به همون مقدار که تعلیق باشه اکتفا میکنیم. ایشون بناءً علی ما ذکرنا من ان قوله لا ضرر ناظر لا نفی تشریع الحکم الضرری، عرض کردم چون هم لا ضرر داریم هم لا ضرار، البته آقای خویی در اینجا لا ضرر اول نوشتم، مثل تو لا ضرارش کمی گیر داره، تا تو لازره عرض کردیم لازره و لازره دو تا احتمال رئیسی داره، احتمالاتش عرض کردیم، حدود 9 تا احتمال عرض کردیم. دو تا احتمال رئیسی داره، یکی این که ناظر به مقام تشریعی باشه، یکی ناظر مقام اجرا باشه. وقت ناظر مقام تشریعی باشه که سنی ها گرفتن و اجرا، تشریعش خیلی عرض عریضی گرفتن اهل سنت، علمای ما به این عرض عریضی نگرفتن، یعنی علمای ما بیشتر جنبه نفی رو گرفتن، اما علمای اهل سنت هم نفی گرفتن هم اثبات گرفتن، هم اثبات 9 تا 8 تا قاعده دیگه باز به این اثبات کردن، اصلا با همین لازره قاعده اثبات کردن، راه انداختن، غیر از این که هزاران فرع فقهی رو در لازره کشیدن عرض کردیم. اما علمای ما در این درجه قرار نگرفتن. این نفی تشریع و توضیحاتش رو چند دفعه عرض کردیم، امکان داره نفی تشریع چیزی نیست که محال باشه، دلیل برش نداریم، مقداری که ما از لازره داریم تشریع توش در نمیاد، نفی اجرا، مقام اجراست. عرض کردیم مرحوم شیخ الشریعه زده به نهی، اصلا مفاد حدیث رو نفی نگرفته، ضرر به کسی نزن، به برادر مؤمن ضرر. ایشون و عرض کردیم بعد از شیخ الشریعه بعضی از علمای ما گفتن به این که این مقام احکام سلطانیه است، یعنی مقام اجرا، نظام این یک مبنایی است که در این 100 سال اخیر پیدا شده که لازم ناظر مقام به احکام سلطانی باشه. توضیحاتش عرض کردیم، از قبل مطرح شده این نظریه، از قبل مطرح شده، گفتیم ابن حزم این نظریه مطرح میکنه و کلمات او و حرفش گذشت دیگه، احتیاج به تکرار نداره. اون وقت این قائل میگه لازره و لازرار هر دو ناظرن به مقام اجرا یا احکام سلطانیه، به قول تعبیر ایشان، تعبیر من مقام اجرا، این تعبیر اجرا مال منه. و یک رأی دیگه هم بعدها پیدا شد، یعنی آقای سیستانی از معاصرین حضرت الله، که لازرهش به تشریع بخوره، لازرهش به اجرا بخوره. حالا آقای خویی در اینجا اولش لازره زدن به نفی تشریع، مثل که میخواد بعد برگردن لازره رو بزن به اجرا. عرض کنم که لکن عرض کردم نکته ای نداره این مطلب، هم لازره به تشریع بخوره هم لازره، یا هر دو به اجرا بخوره، هیچ فرقی نمی کنه، مشکل خاصی نداره که یکیش مال این باشه یکیش مال اون باشه. بعدم مسئله نفی تشریع حکم ضرر قبول نکردیم، عرض کردیم قبول نکردیم چون دلیل نداشتیم، اون چی مقداری که دلیل داریم مال مقام اجراست، مقام تشریع نیست. یختص النفی به حکم الزامی من الوجوب او الحرمه، البته در بحث حرمت اون بحث داره، هم لا حرج گیر داره هم لا ضرر. به حکم الزامی من الوجوب، در لا حرج که حسابی منکرن، در لا ضرر هم علا کلام، به حکم الزامی من الوجوب و الحرمه. این یک مطلب اینه، حالا این خودش رو تنبیهشون قرار دادن که لا ضرر تو احکام استحبابی جاری نمیشه. یه بحثی هست که مثلا اگر انسان حج ضرری باشه واجب نیست بره، اما زیاد سید و شهدا رو ضرری هم باشه اشکال نداره. جوابشون دادن که حج چون الزامیه با لا ضرر استطاعت صرف نمیکنه، با ضرر احتیاج به لا ضرر نداره، اما در بحث زیاد سید و شهدا چون مستحبه لا ضرر جاری نمیشه. و همین جریان متوکل عباسی و دست بریدن زوار و سر بریدن زوار هم معیدش میشه. ایشان میفرمایند، ایشون هم همین مبنا رو در این تنبیه که لا ضرر در مستحبات جاری نمیشه، در مکروهات جاری نمیشه، به طریق اولا در مباحات. دلیل ایشان میگن چون برمیگرده به مقام تشریع و پیغمبر میخوان بگن، مفادش اینه که من یک جعلی بکنم تو در ضرر بیفتی، من، اما وقتی حکم مستحب باشه که جعل نکرده. اگر کسی در ضرر افتاد به عمل خودش، نه به جعل رسول الله. اگه پیغمبر فرمود زیارت سید و شهدا خوبه و بعد لازم نبود شخصی رفت ولو مثلا دستش بریدن، این دست بریدن منتسب به جعل رسول الله، پیغمبر کنم کنم واجب بری، منتسب به جعل نیست، منتسب به عمل خود عبده، ولذا لازرر اونو نمیگیره. ظاهر لازرر اونجاییست که ضرر منتسب به تشریع باشه، نه منتسب به خود اراده عبد باشه. اینجا اگر الزامی نباشه دیگه لازرر جاری نمیشه. این هم یک تنبیهیست که الان هم تقریبا مشهوره که لازرر احکام غیر الزامی رو نمیگیره. فَإِنَّهُ یعنی این حکم الزامی هو الَّذِي يَكُونُ الْعَبْدُ مُلْزَمًا فِي امْتِصَالِهِ فَعَلَى تَقْدِيرِ كُونِهِ ضَرَرِيًّا كَانَ وُقُوعُ الْعَبْدِ فِي الضَّرَرِ مستندن الى جعل شائل شاره به جعلی الحکم ضرری، فرض کن نماز ظهر ضرری گفته بخون یا وضوع ضرری. و اما ترخیص فی شیء یکون موجبا للضرر علی نفس المکلف او علی غیره، و این یکیش بحث مستحبه، یکیش آیا از لا ضرر ضرر بر نفسم در میاد یا نه. و اما ترخیص فی شیء یکون موجبا للضرر علی نفس المکلف ضرر بر نفس او علی غیره فلا یکون مشمولا لدلیل نفی الضرر، لأن ترخیص فی شیء لا یلزم المکلف فی ارتکابه. اینجوری خونده بشه حالا عبارت الزام آور که نیست حتی یکون ترخیص و ضرری هم بر عبد و اختیاری به ارادتی یرتکبه فیکون و ضرر مستندن الی لا الی ترخیص المجعول من قبل شارع. این استدلالی است که آقایان دارن که اگر استحبابی شد اسناد به شارع نداره. و به جمله نفی و ضرر فی الحدیث شریف علی ما ذکرناه من المعنا، این معنا مراد ایشان مقام تشریع. عرض کردیم این معنا هو المشهور تقریبا بین علمای ما، اصلا بین علمای اسلام کلا از قرن دوم به بعد توضیحش عرض کردیم، سوم دیگه کاملا جا افتاده بود، ولو وقتی اهل سنت به مصدر حدیث مراجعه کردن خیلی بزرگانشون قبول نکردن. لا ضرر رو عرض کردیم مثل بخاری مسلم، دیگران قبول نکرد از بزرگان. با اینکه قبول نکردن اما در فقه جا افتاد، حسابی در فقه جا افتاد. بله این و بین علمای ما هم تقریبا از زمان علامه به بعد جا افتاد، قبلش خیلی، چون عده از علمای ما مثل ابن زهره و ابن ادریس و اینا که اصلا اهل اجماع بودن، اهل خبر نبود، هر موردی پیش آمده به هم مورد. علمای دیگر ما مثل قومی ها و اینها، اینا هم که اهل خبر بودن، اهل اجماع نبودن. و این عنوان لا ضرر در حدیث صحیح ما از اهل بیت جا اینطوری منفردا نرسیده، در ذیل حدیث سمره رسیده، اونم که مقام تشریع نیست. لذا در عبارت شیخ اینا هم خیلی واضح نیست اون جایی که فقه خلاف و فقه مبسوطه. چرا؟ که احتمال داره متأثر به اهل سنت باشه، بلا مثلا در فقه متعارف ایشان یا در افکار ایشان به طور یه قاعده مسلم باشه خیلی واضح نیست. بله از زمان علام به بعد دیگه بحث ها فنی تر و صناعتی تر شد، یواش یواش جا افتاد. و وقتی هم جا افتاد به معنای نفی ضرر مقام تشریع جا افتاد، که شیخ انصاری هم مبناشون همین شد. عرض کردیم بعد از ایشون هم بزرگان حتی مثل کفایه، مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم استاد، مبناشون نفی تشریع شده. اختلافی فقط در کفایه است که نفی حکم لسان نفی موضوع. الا برمیگرده به لذا از زمان شیخ به بعد تعبیر به حکومت ازش شد، به جای حالا به نفی تشریع گفتن لا ضرر حاکم بر جمعی ادله احکام اولیه. این اسمش گذاشتیم نفی تشریع. گفتیم شیخ و شریعه اولین کسی است که معنا رو عوض کرد. ایشون گفت لا ضرر نفی نیست، نهیه، این ضرر نرسون. از این زمان که این معنا عوض شد بعضی آمدن گفتن نه آقا اینم احکام سلطانی است، یا به اصطلاح من در مقام اجرا. این بحث دو مرتبه بین اصحاب ما به این لحاظ که نفی از یا نهی، اگر نهی هم بود حکم سلطانی است یا اصلا نه فقط یک تکلیف شرعی است. ایشان آقای خویی قائلن به نفی و قائلن به این که به اصطلاح به مقام تشریع، یا قائل به حکومت. این همه اصطلاحاتش یکیه. عرض کردیم اهل سنت مشهور بینشون، بلکه شاید جا افتاده از کاملا مخالف نداره، که لا ضرر به همین معنا گرفتن، لکن اضافه بر نفی اثبات هم کردن. شیعه هم علمای ما هم مثل از زمان علامه ولی همین تقریبا راه رفتن، اضافه بر نفی، مثلا اضافه مثلا در بیع قبنی اگر معامله قبنی بود، خب لا ضرر اقتضا میکنه که این لازم نباشه، لازم نباشه. اگه لزوم داشته باشه من یه جنس 10,000 تومان 1,000 تومان خریدم 10,000 تومان، خب این لزوم داشته باشه بر من ضرره، فوقش لزوم برداره. اما جعل حق خیار بکنه این مثبت دیگه، اثبات لسان. لذا از زمان شیخ به بعد این مطلب مطرح شد که مفاد لا ضرر نفی اثبات نیست، یا به تعبیری که الان در حوزه های ما متعارفه هم تاهای خویی ندارن، لا ضرر مشرع نیست، اصطلاح دیگرش این تشریع حق خیار یا حق شفعه نمی کنه. اینا گذشت عرض کردیم اهل سنت هم اثبات براشتن، هفتش تا چیزی هم اثبات کردن. یکی توضیحاتش گذشت که اهل سنت خیلی عرض عریضی رو بلا ضرر تمسک کردن، با اینکه بزرگان حدیثشون منکر حدیث شدن، گفت این حدیث ثابت نیست. الان که به ماکان من وضع رو از زمان شیخ محسن تأثیر گذار بوده، مرحوم استادم حکومت گرفتن، البته اینا مفاد لا ضرر و لا حرج، لا حرج نه ما جعل علیکم فی الدین الحرج، و حدیث رفع رو تماما نفی گرفتن، تماما نفی گرفتن، و همین راهی که عرض کردم راه حکومت و حاکم گرفتن که اینا را ما قبول نکردیم، گفتیم به ذهن ما مقام اجاز حکومت هم نده. و بالجمله نفی و ضرر فی الحدیث شریف علی ما ذکرنا من المعنا که حکومت باشه مقام تشریع ناظر باشه، طبعا مقام اجرا میشون قائلن لیس الا که نفی الحرج المستفاد من ادله نفی الحرج، ما ادله نفی حرج نداریم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، البته در حوزه های ما به غلط ما جعل علیکم فی الدین به صیغه مجهول خونده شده، ما در قرآن آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج نداریم، اونی که در قرآن ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما جعل لا حرج ما در روایات نداریم، و لکن این بحث شده تو سنی هم دارن، مثلا حرج رو گفتن با ضرر یکیه، لا ضرر رو به لسان رسول الله نازل شده، همون آیه مبارکه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. وقتی اگر این معنا بیاد، خوب دقت بکنید، ما عرض کردیم خلافاً للمشی این معنا رو اهل سنت گرفتن، معنای لا حرج به این معنا، معنای لا حرج یعنی هر حکم اولی ثابته تا به حرج برسه، رسید به حرج برداشته میشه، این میشه حکومت. این رو ما فقط در یک روایت داریم، روایت عبدالعلا هادا و اشباه و تعارف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسحل المرار، این توش اثبات هم هست، امسحل المرار اثبات فقط نفی نیست، توضیحات سابق گذاشت. اهل سنت هم همین کار کردن، این لا حرج هم از همونجا شهرت پیدا کرد، ولیکن عرض کردیم روایت هم داره اضافه برای این مطلب، احتمال قوی داره که مراد از دین مجموعه دین باشه که مجموعه دین حرجی نیست، و اگر این احتمال در اونجا بیاد به عکس لازره هم همینجور معنا رو کنیم، مجموعه دین ضرری نیست، این دوتا معنا خیلی فهم توی معانی لازره عرض کردیم، این البته تو لازره نداریم ما جعلک علیکم فی الدین من ضرر، حرج داریم ضرر نداریم، و عرض کردیم ضرر عبارت از نقص کمبود زیانیست که وارد میشه، و حرج زیر صدره، ناراحتی تنگ خلقی تنگی نفس آیه مبارک هم داره، یکیش مال تنگ خلقی انسانه، یکیش مال مسئله ضرر، اون رو داره که یخاف علی عین رمل روزه میگیره میترسه، ببین یخاف این یخاف ها حرجه، یخاف علی عین رمل میترسه چشم درد مبتلا بشه، این میشه ضرر، اما این کنتا مرزا و علا سفر این میشه ضرر نقص، مرز نقصه، یک نوع نقصیست در بدن پیدا میشه، اختلال مزاج، خروج مجاز از حد طبیعی، بدن از حد طبیعی، خروج از حد طبیعی رو مرز میگن، تفاصیل مختلف داره برها، اون وقت عوده اون برگردوندنش به حد طبیعی احتیاج به غذا داره، احتیاج به دارو داره، لذا روزه نمیتونه بگیره، سر این که در مریض هم همینه، چون احتیاج به دارو داره، وقت اگر مرضش جوری باشه که داروشه بشه ساعت 12 شب بخوره غذای خاصم نیاد، ظاهرا باید روزه بگیره، اون مرض خاصیست نه هر مرض، و توضیحاتش در بحث صوم میشه. علی حالین ایشون نفی الحرج المستفاد من ادله نفی الحرج، ما ادله نفی حرج نداریم، اونی که داریم ظاهر آیه مبارکه دین اصولا حرجی نیست، روایت عبدالعلا مولا آل سام هم منحصر به فرده، دیگه مورد دیگه نداره که امام این کار فرموده باشه، لذا و خود عبدالعلا مولا آل سام به نفسه هم وضع روشنی به لحاظ رجالی نداره، حالا احتمالا برادر زراره باشه، حالا مشکلات فنی داره که باید بحث رجالی و غیر رجالی چه میشه. الان کیف ماکان، پس بنابراین اینی که ایشون فرموده ادله نفی حرج لیس الا که نفی الحرج، این هم روشن نیست مطلبی که ایشون فرمودن، بلکه گاهی ممکن به عکس بگیم، اصلا یه معنا برای لازره بیا، شریعت اصولا بر زیان و زیان‌آوری نیست، زیان و زیانباری، زیان یعنی ضرر، زیانباری ضرر، اصول شریعت برای این نیست که شما زیان ببینید یا به کسی زیان برسونید. اصلا شریعت برای این اساس نیست. این دیگه معناش این است که لازه اصلا حکومت نداره، این تفسیر کلی شریعته. لذا اینو ما اسمشیم شبیه ملاکات یا فقه مقاصد به قول اهل سنت. این شبیه ملاکاته. عرض کردیم کرارا مرارن ملاکات قابل تمسک در اصول نیستن، اصلا طبیعت ملاکات قابل تمسک نیستن، چون ملاکات حد محدود دقیقی ندارن و در اصول در فقه قاعده مهم در فقه این است که نص قانونی باید دقیقا حدودش مشخص باشه. یکی از قواعدی که الان در دنیا در اعتبارات قانونی حتی اعتبارات شخصی مثل معاملات انجام میدن، گاهی معامله چندین صفحه مثلا معامله مهمی باشه یا یک سند بین المللی باشه، اینه تمام دقایق و خصائص رو باید بنویسن. حتی اینکه اگر جای اختلافی پیش آمد مرجع حل اختلاف کیست و به کی باید مراجعه کرد و چی جوری باید باشه، تمام رو یکی یکی ذکر میکنن. این اینطوری نیست، بحث ملاکات نیست که یک حالت ابهامی داشته باشه مثل ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. این ملاکات نیست، بعد از ملاک خب خدا طهارت دوست داره. به این نمیشه تمسک کرد بگیم آقا مستحب است شما خیابان رو اسفالت بکنی، چون قانون یحب المتطهرین با اسفالت خیابان پاکتر میمونه تا خاک باشه. مثلا میشه به تمسک کرد به اطلاق ملاکات. عرض کردیم ملاکات اصلا اصولا در دنیای قانونگذاری هم همینطوره، الان در قانونگذاری جدید هم همینطوره. یکی از نکات مهم ملاکات رو نمیارن، چون ملاکات محدود نیست، حد نداره، یعنی مشخصات و کادر و چارچوب معین نداره. یکی از ضوابط مهمشون در اعتبارات، چه اعتبارات قانونی چه اعتبارات شخصی مثل عقود معاملات، یکی از کارهای مهمشون محدود بودن و روشن بودنه، که احتمالاً نه نبی و ان القرار هم اشاره به این باشه، چون قرار یک نوع جهالته. خود پیغمبر اکرم فرمودن شما هر معامله رو انجام میدین، هر قراردادی رو میکنین، باید توش ابهام نباشه، کاملاً محدود و روشن باشه. این در باب قرار در معاملات، در قوانین هم امروزی که از اصول قانونگذاری روشن بودن و لزام به ملاکات مراجعه نمیشه، چون حد روشنی نداره. فکما ان المنفی بها هو الحکم الالزامی الموجب لوقوع المکلف فی الحرج دون ترخیصی، ایشون میگن چمان که در باب حرج اینطوره، در باب عرض کردیم در باب حرج ثابت نیست، در باب ضرر هم که ثابت نیست. دیگه مثلا یکی کی میگیم دیگه تکرار نمیکنه. اد ترخیص فی شیء حرجی لا یکون سببا لوقوع العبد فی الحرج. این مطلبی که ایشون فرمودن که سبب وقوع عبد، این روشن نیست که نکته اون باشه. این استظهار دومی ایشان هم روشن نیست. حالا اون استظهار اول که جای خودش، این دومی چه در ضرر چه در حرج روشن نیست. ظاهر لا ضرر ولا ضرار، ظاهرش اگر بزنیم به مقام تشریع، این است که پیغمبر میخواد اعلام بکنه در تشریعات من اون چه که من جعل کردم به هر نحوی که باشه، حتی اگر اباحه باشه، ضرر و نقص و حرج نیست. ظاهرش اینطوره، کاری به وقوع عبد نداره. که اونی که ما میفهمیم چرا من تو این بحث زیاد وارد، چون من تشریع رو قبول نکردم، هر چیزی قبول نکردم، بحثمون فرضی میشه، من به سوالاتم تو بحث فرضی وارد نمیشه. اگر این مبنای تشریع رو قبول بکنیم، ظاهرش که اینه، حتی پیغمبر فرمود لا ضرر، پس اون فهمون نماز شب بخونیم یا علی علیک، حالا اگه صلاتش نماز شب حرجی شد یا ضرری شد، ظاهرش اینه که میخواد بگه من جهل نکردم. اگه منافع تشریع زدیم، من به ذهنم اینطور میاد، لازم نیست که ببینیم عبد به خاطر چی در خب بعدش هم عبد وقتی که فرض کنید نماز شب ضرری میخواد، میشون چرا این کارو کردی؟ با اینکه شرع گفت، خب بالاخره شرع گفت مستحب، بالاخره یک قسمتش به شارع مستند میشه، یک استناد مایی که به شارع داره. که درسته عبد خودش اختیار کرد، اما میگه شارع این همه برای فواید نماز شب نرکم، اما نماز شب خوندی آیا تو ضرر هم واقعی شده؟ یکی نماز شب بخونی دو زمان اموال ما رو برد از تو مسجد، خب در ضرر هم واقع شد یا در حرجی واقع شد، تزیر حیوان چیزی بهش حمله بکنه، به هر حال این استناد مایی به شارع داره. اگر ما قبول کردیم نفی تشریع رو، ارجاعش رو به مقام تشریع، یا فقط نفی تنها یا اثبات، من فکر میکنم که حق این باشه که بگیم فرقی نمیکنه بین ترخیص و غیر ترخیص. و اما چون بحث تمام، اما رو مبنای ما اجرا باشه بزنیم بعد متعرض بشه از بله. فکدال مقام، پس هم حرج قبول نکردیم و کدال مقام ضرر بلا فرق بینه ما. عرض کنم فرق خیلی واضحه، ما در لا ضرر و لا ضرار این انبار داریم، لا ضرر و لا ضرار، در حرج داریم ما جعل علیکم فی الدین. خوب دقت بکنید، ظاهرش دینه، کل دین، اصولا دین بر مبنای حرج نیست. این ظاهر آیه که اینطوره، این که نه اینکه هر حکمی به حد حرج از این برداشته میشه، از این چین چیزی تو. و اون روز من توضیح دادم وقتی جعل میکنین شما چیزی رو، این چند مرحله داره. یکی این که اصلا غیر مقدور، مثلا کسی 30 ساعت میتونه به حساب امساک بکنه، بهش میگن 40 ساعت روزه بگیر، 40 ساعت غیر مقدور، اصلا بیشه سر 30 ساعت میمیره، یا میگه وجود خارجی خب برای 10 ساعت دیگه امساک بکنه. دو اینی که میرسه به حد مثلا 28 ساعت که دیگه بی حال میشه، از حال میره. این رو اصطلاحا اطاقه میگن، و الذین یطیعونه، نیروش تمام میشه، نمیمیره اما نیروش تمام میشه. سه اینی که در این حد نیست، مثلا در 30 ساعت بهش میگن 25 ساعت امساک بکن، این حرج اسمون. نزدیک زمانهایی که میرسه که دیگه میخواد نیرو تمام بشه، انسان در فشاره، این حرجه. 30 ساعت میتونه امساک کنه، بهش میگه 5 ساعت امساک بکن، این میشه سعه. در قرآن هم آمده سعه، آمده لا یکلف الله نفسا الا وسعها، حرج هم آمده، اطاقه هم آمده، غیر مقدور هم که عقلیست دیگه، احتیاج به آمدن نداره. این مراده از آیه مبارکه اینه که کلن کلیتن شریعت مقدسه بر اساس حرج نیست، بر اساس سعه است. ظاهر آیه اینه که حالا یه چیز دیگه عرض کردیم، ما یه مشکلی داریم، فقهای اهل سنت چون دلیل کم داشتن، همه از آیات زیاد استفاده کردن. مثلا فرض کنید خواستم بگم دیه کافر، همین ابن حزم میگه کافر دیه نداره، از جز منکرین دیه است، چون در دیه کافر یک عرض عریضی داریم از کسانی که قائل به تساوی هست، کشیدم اخیرم تو ایران دیه قائل شدن، از کسانی که قائل 10% هست، 1/10، ما که مشهورون یک روی 12 هنیم، 1/12 هنیم به اصطلاح، و قائل به نصف هن و قائل به ثلث هن، تا ابن حزم که اصلا قائل به دیه نیست، مثلا تمسک میکنه اف من کان مؤمنن که من کان فاسقن لای هستم. اون چرا تو به دیه داره؟ واقعا بیده خیل الله مؤمن با کافر مساوی نیست، کجاش توش دیه داره؟ اف نجعل مؤمنین کل مجرمین، چه ربطی به دیه آورده؟ در همین مستمر، در همین محلا تمسک. سنی ها متاسفانه چون مصادر حدیثی زیاد، چون حدیث ندارن، هم از آیات زیاد استفاده کردن بیش از اون اندازه، هم از روایت واحد مثل لازر یک دنیا فقه درست کردن، یک چیز عجیب غریب استفاده کردن. اینا پیش ما ثابت نیست، اصولا در فقه ما ثابت. یکیش هم همین لاحرج، لاحرج از آیه در آوردن که آیه الان در لسان علمای ما معروف لاحرج، ما لاحرج که نداریم، بعد معروف ما جعل علیکم، همه شما ما جعل علیکم فی الدین، ما جعل علیکم در قرآن نداریم. علایم کیف ماکان یک مشکلی هست که اینو باید در کل اصول روش حساب بشه، در کل فقه. ولا فلا یستفاد من قوله صلی الله علیه وسلم لا ضرر حرمت الاضرار. عرض کردیم چون لا ضرر رو در مثل نهایی ابن عسی داره، ای لا یزر رجل اخاه لا ضرر، معنی ضرر نرسون، ولذا گیر کن. خب ضرر چیه؟ گفتن مبالغه است یا جزاست، برداشتن راهی رفتن. ما به ذهن رسید که لا ضرر تو تحمل ضرر نکن، لا ضرر اونا چون کلمات لغوی ها رو دیدن، خب راست هم هست، تو کلمات لغوی یا مصدر ضرر است یا اسم مصدر ضرر، لیکن عرض کردم تو بعضی از کلمات لغوی هست که اسم مصدر تضرر است، به ذهن من همین میاد، لا ضرر یعنی لا یتضرر ولا یضار. در از این معنایی که آی خویی میکنم برای لا ضرر، حرمت الاضرار، این مبنی است برای این که در بعضی از کتب لغت هم همینجور معنا کرده. عرض کردم مثلا در کفایه تنظیم لا ضرر رضا به یک معنا، ضرار و ضرر به یک معنا، از با مبالغه امام فرموده، پیغمبر فرموده. مثلا حرمت الاضرار بالغیر یستفاد، ولا حرمت الاضرار به نفس. طبق تصور ما به عکسه، حرمت الاضرار به غیر از لازرار، لازرار حرمت الاضرار به نفس از لازرار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.